اجازه هست؟ با اجازه محضر آقای. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، جلسه قبل یکی دو تا بحث مطرح شد. اون مسئله استناد و تسبیب یک انسان در هوشمند بودن چیزهایی که پشمان هوش مصنوعی دارن مطرح شد و فرمایش هم داشتن که اون حل نشده. اینجور تعبیری فرموده جلسه قبل که هنوز اونها حل نشده و خیلی خوبه که مبادی بحث تکرار بشه و معلوم بشه که کجاش اگه من اشتباه عرض کردم اشتباه از کجاست و نقطه انحراف بحث رو یا اشتباه را معلوم بکنیم. تو ما عرضمون این شد که در این مباحثه سه بخش داریم و سعی منم بر اینه که این سه بخش را هر جلسه با هم جلو ببریم و تذکری تکراری عرض بکنم. بخش اول تفکیک بین پایه محور با اشراق محور بود که جلسات متعدد صحبتش. بخش دوم توضیح و تحلیل کارهای هوشنمای پایه محور بود و بخش سومم احکام فقهی و حقوقش بود که اینا رو هر کدوم بررسی میکرد. حالا اونی که در بخش سوم راجع به استناد بود انشاءالله میرسیم، الانم بحثش میکنم، ولی خب هر کدوم از اون قبلی هاشم یه سری باید بزنیم. من عرض کردم که بسیار مهمه که ما اون هوشی را که در یک پایه ظهور میکنه به نحو پایه محور ولی ظهوری غیر ناظر محور، به ناظر مربوط نیست، اینا رو توضیحش عرض کردم تکرارش، به ناظر مربوط نیست، خودش داره کاران ولی هوش ظهور کرده در یک پایه‌ای بدون اشتراط به اینکه موعد باشه برای اینکه یک ناظر اون هوش را درک بکنه، نه خودش ظهور کرده. این مطلبی بود که ما در هوش پایه محور عرض کردم، اما معناش این نیست که ما بیایم اون اشراق محور را فعلا به قول حالا بایکوت کنیم بذاریم کنار. حالا اون که بله قبوله، نه حتما نیازه برای بحث هایی که کل بشر انجام میدن. اون چرا که خدای متعال در این مخلوق ضعیف خودشه، اما ضعیفی که اتزعم انک جرم صغیر و فی کنت والعالم الاکبر و انت الكتاب المبین الذی به احرفه یظهر المضمر. انسان اینجور چیزیه، ولذا مثال زدم به این موبایل های امروزی. انسان را اینجور خوبه بشناسن که شؤونات مختلف او را لمس کنن، نه فقط اثبات منطقی، لمس بشه که انسان اونایی که از افاعیل روحه، از روح او داره این نشأت میگیره با اونی که نه از پایه است. حالا پایه‌ای که محضن در پایه ظهور کرده یا پایه‌ای که نه مجلای یک کار روح است در این پایه. خیلی دستگاه انسان عظیمه. اینا رو نباید ما عبارتی بود نقل کردم از اون آقای تورینگ معروف، ایشون مدعی بود، اینجوری مدعی بود، میگفت ماشین ما طوری هوشمند قرارش میدیم در هوش عمومی که همه چیز هر چه دلت میخواد، هر چه دلت تنگت میخواد بگو، چه میگن، هر چه دلت میخواد بگی من تو این ماشین برات به ظهور میارم. این حرفش بود دیگه، یادونه چند بار الا چی گفت؟ گفت مسئله روح و خلق روح، نه این دیگه بیادبی دستگاه خداست. ما به محضر خدا بیادبی نمی کنیم که بگیم در ماشین روح خلق میکنی، همین فقط، و الا دیگه هر چی میخوای. خب این یکی از غلط‌ترین حرف ها همین حرف بوده در قرن بیستم. چرا؟ به خاطر اینکه داره یه کاری میکنه، روح میشه تشریفاتی. هر چی بخوای، هر چی که توی انسان ما عرضه میکنیم، فقط روح، خب خدای متعال از روح را خل روح من امر ربی. اینجور نیست، ما باید کار کنیم، نشون بدیم. مثل همیشه اوناتی که عرض کردم تو این دستگاه هست، کجاش داره صوت از اندرون خودشه، از جای دیگه داره دریافت میکنه، همه اینا رو کسی که یه موبایل داره و آگاهه به امر ما، فوری میفهمه. اینجا از طریق سیم کارت اومده، ما از طریق وایفا اومده، این از آنلاینه، اون نیست، و و و درست شد. این دستگاه ساده است، این همه تفاوت هاش مهمه که بدونید این چیزی که الان داره تو این صفحه این ظهور میکنه از کجا داره میاد. انسان هم همینجوره، یعنی انسان یک بدن جسمانی خود متعال آفریده، اما سر از بی‌نهایت در میاره ظهوراتی که در او انجام میشه. بنابراین این باید ما کاری بکنیم که روشن باشه تو بحثای ما این امتیازها، و هر کدومش حالا شماره بزنید در آینده خودتون، هر چی میدونید. مثلا از چیزایی که امروز تو ذهن منه، رؤیاهای صادق است. رؤیای صادقه یه چیز کمی نیست برای انسان، ملاحظه میکنیم؟ بله، تو روایات در بهار، روایات شریف هست، تقسیم بندی خواب ها خوابی که روح در ملکوت رفته چیزی را میبینه، رؤیای صادق است. بین السماء والارض حضرت فرمودن وقتی روح بین السماء والارض، نه اون مخلوطه از غاص احلامه، رؤیای صادقه نیست. اونایی که برمیگرده تو بدن و از مزاج و کابوس و غذای سنگین خورده و اینا هم همش روشن. خب شما میتونید بگید خواب، تمام. هر کس هم بیاد یه حرفی بزنه، اینا که شبه علمیه، یه کلمه. حالا خوبش اینه که تو فارسی ما میگیم شبه علمی ترجمه را. خب اونا که میگن اصلا علم غلط ترجمه، اونا وقتی میگن شبه علمی، لغت غربی ها میگن علم غلط. بله؟ بله، اصلا غلط به معنی فلس، غلطه، تمام شد. این خیلی ناجوره، شبه علمی، علم غلط، اینا باید یه ضابطه. من بعضی ها رو خودش میگن اینا غیر علمیه، نه شبه علم، چند تا اصطلاح دارن. این باید خیلی ضابطه من بشه. شبه علمی یعنی چی؟ هر چی سر در نیاوردیم شبه علمی. خب رو الان از چیزایی که من به عنوان پیشنهاد عرض میکنم، محضر مقاله خوبی میشه، اقناعهای کاذب. بسیار در قرن بیستم بعد از این کارهایی که حلقه وین و اینا به خصوص انجام دادن، این اقناعهای کاذب به وفور داریم. یعنی یه چیزایی که بشر باید وایسه، باید بگه بابا این یه چیز مهمیه، من نمیدونم، صبر کنم. درست شد؟ به صرف اینکه اون محدوده کارو نیست، یه جوری با یک تحلیلی خودش اقناع میکنه. این همون است دیگه، این بیا برات توضیح بدم. به این فرو کاهیده میشود. این اقناعهای کاذب را رده بندی بکنید و ببینید چقدر ما داریم الان در جای مختلف. اگر یادتون باشه این عبارات کم نیست، از اون کتاب چی بود، مال دوتا نویسنده بودن، آمریکایی دارن بودن، ریاضیات بود، چی؟ تجربه ریاضی اسمی داشت، پارسال عرض کردم. اونجا مطلب مهمی که گفت، شاید گفت 90% یا اکثر ریاضی، گفت وقتی دارن ریاضیدانها تفکر ریاضی میکنند، تفکرشون به در حین تفکر افلاطون گراه، اما وقتی سر به سرشون میذاری یرجع الی فرمالیسم. چرا؟ به خاطر اینکه اونی که فطرت خودشه که روح و جانش جلو میره، همون نیست که افلاطون گفته و واقعیت اینه. اما وقتی میخواد اونی که روح او انجام میده را با سر به سرش گذاشتن توضیح بده، نمیتونه. وقتی نمیتونه، اقناع کاذب میاد با بیان فرمالیسم اقناع میکنه سائل را، میگه ها اینجوری بود. حالا یه اقناع کاذب بسیار مهمه. آپا چطور میگید اینا نمیدونم 90 درصدشون وقتی دارم فکر میکنم اونجوریه، وقتی سوال میکنید و اونا را به چالش میاندازید برمیگردن میشن. این معلوم میشه اقناع کاذب، فرمالیسم یک اقناع کاذبیه برای اذهان بشری که با ریاضیات دم سازن. اقناع کاذب باید بردارن. چجوری بردارن؟ به اینکه صورت مسئله رو پاک نکنن، بر نگردن به فرمالیسم، بگم واقعا یه چیزیه که ما اینجا بشر تو فطرت خودش داره این مسیر را اینجوری انجام میده، چرا ما بیایم صورت مسئله رو پاک کنیم خودمون اقناع کاذب؟ الان تو همین رویای کاذبه، شما ببینید تو روانشناسی امثال نمونم درجات خواب، خواب فلان، خواب فلان، خواب رم، شاید بالاترین درجهش رم میگن، یادم نیست. خب یه بیاناتی برای خواب اقناعی، هر کم اینا رو خون میگه خب دیگه بدن میفته اینجا، مغز در حال استراحت قرار میگیره، این کارا انجام میده، دیگه تمام شد، مسئله رویا چی شد؟ حل شد، تمام. نمیدونم اقناع کاذب کجا حل شد؟ اون رویاهای صادقی که خبر میده و چقدر زیاده، یا انکار یا مسکوت گذاشتن. این غلطه این، ولی زاد در ما نهنفی هم این هست. الان ما که میگیم روح اشراق محور پایه محور، ما حرف تورینگا نمیخوام بزنیم که روح بشه چیز تشریفاتی، حالا اون دیگه ادبن مع الله تعالی دیگه، روح مال خدا. نه، روح اینجا چیزای اختصاصی خودش داره که اون چیزای اختصاصی رو ما باید شماره بذاریم، جدا کنیم، بگیم ببینید تو هیچ پایه محوری ظهور نمیتونه، محاله، مثلا محال ظهور بکنه در پایه محور. خب این حالا بخش اول، هرچه شما شواهد براش پیدا کردیدم جمع بری بکنید، بخش مهمیه، ما نبایستیم باعث غفلت کنیم، چیزایی که نشون میده واضح. با جلوترم باز عرض کردم همین کماهایی که از کما برمیگرده عجایبی میگه، حالا بعضی هاش میگیم خیال قابل توجیهه، اما اون مواردی از این کارهایی که کسایی که از کما از قابل توجیه نیست، مال پای محور نیست. اون چیزی که او داره میگه یکی از افاعیل اون چیزیست که خدا به این بشر داده، که اون چیز مستقل از این پایه است. این پایه فقط اینجور نیست که اون چیز درش ظهور بکنه خلاص، نه، اون برای خودش استقلال و دم و دستگاه. این مال قسمت اول. حالا برای خواب که رویای صادقه که عرض کردم، حالا عرض کردم اون کسی که بنابر انکار میذاره ایشی، اما کسی که واقعا اونی که هست توصیف گرا باشه در این، نه انکار گرا یا امثال روش هایی که حذف گرا، اونجوری نه، توصیف گرا باشه، که این توصیف گرایی در قرن 20 ایده مدافعش هم به اصل روش، روش خوبیه. حالا در اینجا هم مثلا، حالا فرض کن اون کی مصر خواب میبینه چی؟ هفت سال ترسالی، 7 سال خوشسالی، درست شد؟ الان 14 سال آینده را اونم با خصوصیات غامز 7 سال پشت سر هم، 7 سال باز پشت سر هم قحطی، درست شد؟ این کدوم پایه و چیزیست که میتونه این را ببینه؟ وقتی خواب رفت 14 سال را با این نزدیک ببینه. نمیگم رویای صادقه دیگه، رویای صادق یعنی روح در یک موطن اینا دیده که اون عالم محیط بر زمان و مکان بوده، در موطن احاطه بر زمان و مکان دیده، و لذا پیش بینی ذهنی نیست، دیدن آینده است. نفس او فقط تمثل پیدا کرده، تمثل که پیدا میکنه تعبیر میخواد. بعضی بودن از علمای بزرگ که خود واقعه را میدیدن، اخبار میکنن، قطع نظر از دستگاه انبیاء و اوصیا علیهم السلام، اونا که جا خودشه، از علما بودن که خواب تعبیردار نمیدیدن که برن به معبر بگن تعبیر کن، خودشا میدیدن بعدش هم اخبار میکردن. اما خب اونایی که نیاز به چیز دیگه دارن، نفسشون یه معنا را در یک صورت ممثل میکنه بر اونا. درست این بار تعبیر میخواد، یعنی مثلا سال، سال را چطور ببینه؟ سال میشه گاو، هفت گاو یعنی هفت سال. لاغره، آب نداره. چاقه، بارندگی فراوانه. درست شد؟ اینا میگیم تمثل معانی در زیر. خب حالا این نفس چه دم و دستگاهی برای او صورت گرفته؟ واقعا این خواب عجائبه دا. اون معبرهایی که درست تعبیر میکنن بهت زده میکنه افراد را. بله. معبر ها میگفت یه آقای زنگ زد برای من خوابش ها، گفت گفتم اینجوریه، گفت نه، گفت گفتم قضیه را از خواب، گفت نه تمام شد. من گفتم خب من اینجوری بزنم آمد؟ گفت بعدش دو ساعت بعدش زنگ زد، گفت بابا تلفن رو آیفون بود، نمیتونستم بگم اینی که تو تصریح کردی. بله راست گفتی، همینطور. گفت تلفن رو آیفون، نتونستم بگم بله. اصلا از که خواب را میگه اینجور عجائب امر. یا حالا بیاد بله
کسی چه؟ استحاله چیه؟ همین رو انجام بده بدون استحاله.
به خاطر اینکه اینی که ما داریم میگیم قوامش به احاطه بر زمان و مکانه و پای محور قوامش به مادیت فیزیکالیست بودن.
خواهیه رو شما فیزیکالی فقط تصویر میکنی؟ چون
نه.
میشه خب پایه مثلا
من در جامعه. چرا رفتیم بحث جامعه، اصالت جامعه بود؟ به خاطر اینکه من فقط نمیخواستم بگم فیزیکالیست. خب ولی
پایه ظهور پس داره دیگه، همون تمثلی که مثلا فرمودید یک پایه ظهوری داره، مثلا نفس یا یک ساحت از انسان که در عالم خیال مثلا مثال منفصله، تو اون پایه مثلا اون حقیقت ظهور کرده اونجا به شکل حالا مثلا اون تصاویری که مثلا دیده.
نه اون پایه که شما میگید دارید توسعه میدید بیش از اون پایه که الان بحث ماست.
بله.
ما میخوایم با تجمیع سخت افزار که گفتم از سخت افزار شروع کردیم اومدیم تا اینجا، از تجمیع اون بیت و بایت و امثال چیزهایی که تو شروع از متن سخت افزار گفتیم، از اونجا میخوایم به پایه برسیم. شما قوه خیال میگید که ما نمیتونیم از تجمیع این سخت افزار و آمدنش در لایه های من پایه محور به قوه خیال برسیم. روشنه؟ یعنی شما پایه رای معنای عمومی دارید میگید که از بحث ما توسعش دادید. ما نمیگیم بله درسته خدا و ما ننزله الا به قدر معلوم. خدای متعال تقدیر عالم کرده، هر درجه ای از عوالمی که خدا آفریده پایه است برای ظهور عالم بالاتر، که به حرفی نیست. قوه خیال ما، قوه واهمه ما، همه اینا ما. اما ما بحثمون سر اون پایه نبود، ما چون بحث ما هوش مصنوعی سر پایه‌ای که از دل سخت افزار اومدیم لایه‌ها را طی کردیم درسته تا رسیدیم به من پایه محور. من پایه محور بر پایه‌های دیجیتالی یا کوانتومی یا امثال اینا، نه بر پایه‌های فلسفه به طور مطلق همه اول. روشن مقصود من؟
بله. خب مثلا همین انسان این پایه‌های فیزیکالیستیش تا حدی از جسمانیت میرسه که میتونه اون پایه فوقانی مثلا نفس روش سوار بشه.
بله.
حالا اون سیستم دیجیتالی هم آیا این محاله که بگیم به همچین درجه بتونه برسه، پایه‌ای بشه که نفس روش سوار بشه؟
بله ببینید. بله بله
گفت ما این مدل دیجیتالی نمیشه.
بعد آره من اینجوری هست. ببینید همون یه آقای بود اسمش کی بود، من گفتن که ایشون گفته که ما میتونیم ماشین هایی داشته باشیم نفسمند. اونجا یک جلسه یا دو جلسه بحث کردیم راجع به این فرمایش شما. آره خب اونجا استحاله رو من عرض نکردم، محاله. ملاحظه کردید استحاله چیز دیگریه. اما اون چه که اون اشکال اصلی بود تفاوت گذاشتن بود بین الگوریتم های تکاملی با حیاتمند نفسمند متکامل رو مبنای اونایی که قائلن، اونایی که تکامل گران یه مبنا دارن، اونایی که ثابت گران یه مبنا دارن، رو مبنای اونایی که تکامل گران. درست شد؟ رو مبنای اونا الان که یک بدنی هست که زنده هست در خودش داره تمام این 3 میلیارد سال تکامل را، درسته؟ شما که نمیتونی یه دفعه اینا الان همه را الگو را میتونید بگیری دیگه، الگوی تکاملی انتخاب طبیعی را از اونا میگیریم تو این آموزش هوش مصنوعی، الگوی تکاملی به کار میگیریم. اخذ الگوی تکاملی با اخذ تمام اطلاعات و مثلا اون ژنومی که انسان داره که الان بخواد به دستگاه بدید، این هنوز خود ژنومش ها کامل خیلی کم ازش انسان میدونن، درست شد؟ چطور میخوام به ماشین بدن؟ بله، فقط میتونه از طریق کلونیز اون که شبیه سازه میکنه یه دی ان ای یک سلول را تنها بدون سلول های جنسی، نه سلول غیر جنسی، تک هستش را میذارید تو اوولی که هستش را در آوردید، اون رشد میکنه، شما میگه حالا ببین یک انسان پدید اومد شبیه اون کسی که سلول ازش گرفت. این شما کاری نکردید، این خود اون دی ان ای او شخص تو محیط مناسب حیات را، و بعدن هم نفس از عالم دیگه میاد بگه من که رفتم شبیه سازی کنم، بله شما کردید، اما نفس این انسان شبیه ساز که پدید اومد و جان داره، جانش از عالم دیگه و بسترش هم را خدا تو این فاصله، حتی رو مبنای تکاملگراها اون بستر رو خدای متعال زمین سازش کرده تا الان شما میتونید شبیه سازی بکنید، درست شد؟ حالا صحبت سر اینه که ما الان خودمون میتونیم یه پایه بسازیم، پایه‌ای که همه اون اطلاعات ژنوم انسان بالفعل الان درش باشه، نیست این
مثلا حضرت عیسی ابن مریم پرنده‌ای که با گل درست کرد و به اذن الله دمیده بله. شد گویا بله. مثلا یک پایه‌ای ایجاد شد که اون روح ایجاد بشه، کاملا هم یک جسم مادیه، مثلا ظاهر و صورتش اونطوری بود، یه همچین چیز مثلا محاله، مثلا فقط صرف یک معجزه و مثلا چیز خارق العاده این روح مثلا میشه تفسیر کرد.
ببینید انفخو نفخ ظاهرا نفخت و فیه من روحی، انفخوش حضرت فرمودن، یا اون حضرت ابراهیم علی نبی انا و آلیه و علیه السلام جمعا فرمودن ثمت اهن یعتینک سعیا، اینا رو گاهی ما همطور تشریف، و حالا که معلوم نیست این اد اهن، اون استاد تو درس اسفارشون با تأکید میگفتن اد اهن، حضرت ابراهیم عرض نکردن خدایا ارنی احیا الموتا، سوال از چی بود؟ ارنی کیفه، کیفه تو احیا الموتا، نه ارنی احیا الموتا، ببین زنده شد. و لذا خدای متعال نمیگه ببین من حالا زندهشو میکنم، میگه برو بذار خودت ثمت اهن، شما صداشون بزن، وقت اعلم ان الله علی کل شیء قدیر. ایشون تو درسشون میفرمودن، مکررم شاید میفرمودن، خیلی زیبا ده، بله معنی نداره، انفخو فیکون طیرا، اد اهن فیکون چی یاتینک سعیا، این که درسته، یعنی اون نفخ چه کار میکنه؟ نفخ با کن فیکون، با اعجاز اون اطلاعاتی را که بدن معمولی انسانها نیاز داره رو مبنای ثابت به وراثت، رو مبنای تکامل، هم به تمام اون جهش های ژن‌ها در طول خلقتی که بوده، درست شد؟ نه همه اینا رو دوتا مبنا نیاز داره، اون با یه انفخو تولید میکنه، همه را بهش میده، منظم میکنه، اینا را به او ایجاد میکنه. این خب اینا نیاز داره، آیا ما انفخو را داریم یا نداریم؟ درست شد؟ نداریم. فرض بگیریم یک زمانی همه اینا چه بشه؟ فراهم بشه، خب بله او میشه یه بدنی که پایه میتونه باشه برای این که از عالم دیگری این بدن به کار گرفته بشه، نفس بهش تعلق بگیره، و این فعلا از بحث ما کاملا خارجه، ما اون اصلا مشکلی درش نداریم که اونجور چیزی باشه که به تعبیر شما یه گل بشه زندهی که داره انجام میده به اعجاز، یا به اون چیزی که خدای متعال علمش را قرار داده اند اولیاه ملاحظه کرده، این مشکلی نیست. ولی اونی که الان تأکید من اینه که ما رو پایه که میگیم، یعنی پایه‌ای که فعلا ما میتونیم در این فضای عصر خودمون هوش مصنوعی را به ظهور بیاریم، در اینجا ما نیاز داریم یه چیزایی رو نشون بدیم که این مال این پایه نیست. نگد آقای که تورینگ که ما با ماشین تورینگ و امثال اینها هر چی بخواد به شما میدیم. ملاحظه کن اینا نشون بدیم. و لذا مثل رؤیا، مثل عرض کنیم، بس خیلی چیزا دیگه، درک هایی که از امثال نابو ما چند تاشا مثال زم یادم نیالا چقدر تو این یک سالی که مباحثه بود گفتن. بله این مال این بخش که حالا طول کشیدم.
چون این مطالب تایپ میشه یه جایی حرف از زبانشناسی و خواب ریمون ها زدید رویای کاذبه فرمودید، این سهو لسان بود یا خواستید رویای صادقه بفرمایید یا نه رویای کاذبه؟
بله رویای کاذب یعنی رویایی که نمیدونم. بله غیر صادقه.
مرادتون رویای بله. کاذبه بود اونجا؟
بله یعنی رویایی که پشوانه از نفس وارد شده به عالم بالا نداره، یا بین السماء و الارض دیده یا بعد برگشتش به زمین هنوز وارد بدن نشده. بسیاری از خوابهایی که مزاج به نفس و تمثلات نفس تحمیل میکنه همینه. یعنی الان مزاج در یک شرایطیه، نفس آمده در اون سطح بدن مادی یه چیزایی براش متمثل میشه. اینا هیچ کدوم رویای صادقه نیست. خب شما وقتی رو مخلوط کنید همه شب بگید خواب، خودتونم اقرام میکنید به توجیه رد میشید میرید. ولی اگه وایسید به اینا جدا بکنید بگید بابا رؤیای صادق مال این بدن نی، مال این پایه نیست، حتی رؤیای صادق مال بعض مراتب نفس نیست، مال این مرتبه بالای نفسه نه مرتبه پایینش. وقتی اینا جدا بشه و منحاز بشه دیگه اون بحثی که ما داریم روشن‌تر، هرچی جلو میریم پایه محور بودنی که مقصود ما هم مشکل درش نداره. خب قسمت دوم تحلیل چه بود؟ تحلیل عرض کنم اون چیزایی که میخواد تو این پایه به اصطلاح ما الان میخواد ظهور کنه. یکی هم استناد بود که فرمودید حل نشده. حالا من مثال هایی که به ذهنمه در استناد، حالا برگردیم به تحلیلم بر عرض میکنم. ببینید بعضی موارد استناد هست که عرفاً اینا اصلا ذهن ما سراغش نمیره. چرا نمیره؟ تحلیل میخواد. الان به ذهن شریف شما میاد که اگه یه مهندسی برنامه هوش مصنوعی رو نوشته بعدن این هوش خطای ازش سر زد یا حتی کاری کرد که خودش یاد گرفت و به صورت ترتیب مسائل خودش با یادگیری کاری انجام داد، اینجوری من فهمیدم فرماش میگید مستند میشه با مهندسی که نوشته. چرا؟ چون انسانی اول دخالت کرده، چون انسانی اول این برنامه رو نوشته. درست عرض میکنم همیو؟ چون یک انسانی اول اینا نوشته، برنامهش رو تدوین کرده، حالا اومده خودش را افتاده ولو یادگیری ماشین یه چیزایی رو یاد گرفته. اگه کاری انجام داد برمیگرده به اون میریم یقه او را میگیریم تو این کردی این کار را. خب من حرفی ندارم. همین ببینید بعضی مثال ها من عرض میکنم. ببینیم چیه تمثیل مع الفارق یا نه. مثلا مثال های خیلی ها رو میگم فلانی برقش گرفت، تا حالا تو ذهن ما اومده که حالا که برقش گرفت بریم یقه یه اون مهندسی بگیریم که مثلا جنراتور را نصب کرده یا حتی فن جنراتور را مهندسیش کرده، اختراع جنراتور کرده، برق آورده. تو ذهن ما آمده نیامده؟ چرا نیامده؟ و حالون که یه انسانی اول سبب شده که این جنراتور پدید بیاد، مهندسیش کرده، اختراعش کرده، بعدش هم یالا حالا این برقش گرفته. ملاحظه کرد بدون که حتی گاهی تقصیر هم اصلا نداره، ولی خب شرایط فرا میشه برق. چرا به او تو ذهن ما نیامده؟ تفاوتش هم فارقش هم میخوام از کن بفرمایید.
ظاهرا اولی که برق تولید میکنه قابلیت کنترل درش هست، ولی فرض ما اینه که داریم هوشی میسازیم که از کنترل میخواد خارج بشه. یعنی وقتی آموزش رو به خودش در اختیار خودش گذاشتیم تقریبا میخوام قابل به اختیار.
حالا من یه مثال دیگه عرض کنم. حالا این به ترتیب دستگاه اتوماتیک درست میکنن، درسته؟ مختر اینو مهندسینی هستن، اتومات میکنن. اگر یه دستگاه اتومات عمل کرد و کسی برقش گرفت، شما میگید اینجا که دیگه مهندس اومد یه چیزی درست کرد که اختیارش از خودشه، اتوماته. میگید میرید یخه او را میگیرید، چرا یه دستگاه اتومات درست کردی که سر جاش بدون اینکه تو اونجا حاضر باشی و نگذاری عمل کنه خودش عمل میکنه؟
همه کنترل شده است دیگه، قابل پیش بینیه. هوش مصنوعی خب. تمایزش با همه اینا که میفرمایید اینه که دارن ادعا میکنن که دیگه از قابل پیش بینی بودن
نه، حالا اون که انواعی داره هوش نظارت شده، من نظارت نشده شما، تمام بحثمون سر اون بدترین فرضشه. هوش مصنوعی نظارت نشد. خب حالا باز یه مثال دیگه عرض کنم، ببین رو ارتکاب. شما یک جوانی را تیراندازی یادش میدید، درسته؟ فردا دو ماه بعد، دو سال بعد این رفته قتل عمد کرده، کسی میاد معلم تیراندازی را بگیره یخش یا نه؟
اینجا چون خودش استقلال داره اون شخص دیگه،
استقلال دیگه، شما یادش دادید و رفت کرد هر کار میخواه میکنه.
نه، تکلیف خودش مکلف شرعه، تکلیف شرعی درباره او قابل استناد، او خودش قابلیت استناد داره به خاطر اختیاری که از جانب شارع بهش داده شده، ولی اینجا در هوش مصنوعی حاضر اول کنار که خودش استناد بدیم قابلیت تکلیف اصلا داره نداره.
ببینید ما میزان رو دست بیاریم، او خودش تکلیف داره، استقلال را ما میخواهیم یا مکلف بودن را؟
اینا کنار، در کنار هم.
حالا الان من عرض میکنم، کس به جوانی یاد داد بعد دیوانه شد، همین جوان در حال دیوانگی کسی را کشت، میان یخه معلم ها بگیرن، بگن الان که دیگه تکلیف نداره که، مجنون بود، در حال جنون اینو انجام داد، شما تقصیر دارید. چرا؟ چون انسانی را که بعدن دیگه دست تو نیست چه کامی کنه، تعلیم تیراندازی کردی، حالا رفت، بله وقتی خودش مکلف بود گوشش هم میگیریم، الان که در حال دیوانگی انجام داده گوشی کی را بگیریم؟
ظاهرا اونجا ملاک حال تعلیم دیگه، حال تعلیم باید ببینیم که این مستقل مکلف هست
نیست. احتمال میرفته که دیوانه بشه بی حال تعلیم.
نه، این که مانع نمیشه.
این تکثیر امثله اینجا
من دارم میخوام
عرض کنم که اینجا
میخوام حیثیات را پیدا بره. چرا اگه حیثیات را پیدا کنیم چرا؟
خب حالا مثلا الان این ببینیم، مثلا یه نفر مثالی که قبلا حضرت عالی هم ازش استفاده کرد، یک سگی انسانی رو گاز گرفت، خب همه میگن سگ گازش گرفت، اما استناد تو فضای حقوقی با نسبت دادن عرفی ممکن متفاوت باشه. اینجا گوشه اون شب، با اینکه احدی نمیگه که تو گازش گرفتی، همه میگن سگ گازش گرفت، گاز گرفتن به اون به یه جهت استناد داده میشه، ولی استناد تو فضای حقوقی متفاوته. مثالی که فرمودید، مثلا مثال اول فرمودید کسی دستشو برق بگیره، آیا این رو میریم مثلا یقه اونو بگیریم؟ خب فرض رو بخواد متناسب مثال ما بشه، فرض کنیم دو برابر ولتاژی که باید متعارف بوده نصب کرده بود، اینجا میرن یقه اونو بگیرن
نه.
یا نه؟
نه، همینجا ببینید مثال دیگه، ما سیم ها و کابل هایی داریم فشار قوی، درسته؟ نمیدونم هر فشارش هم مهمه، در این که گاهی انسان 5 متری حتی 4 متری او برسه جذبش میکنه میکشدش، درست شد؟ همینطور نیست؟ خب آیا ما میگیم چرا کابل فشار قوی اینجا گذاشتی؟
ببینید تو همین مثال، الان تو همین مثال یعنی فرقتون نیست، یه جای عبور و مرور زیاد که همچی چیزی نمیذارن. اگر اون یه تدابیری رو میگم، میگن آقا اینجا تابلو بزنید، دیوار کشی کنید، اگر تو همینجا اون شخص این کارا رو انجام نداده باشه، نام رفته باشه، حتما میرن یقش رو میگرن. از زمین استناد در فضای حقوقی با استناد عرفی میتونه متفاوت باشه. حالا همین شما همین سگی که گاز میگیره به نظر مثال خوبیه. اینو چطور حضرت عالی تحلیل میفرمایید که میگن کار سگه، نمیگن این صاحبش گاز گرفت، اما استناد رو تو فضای حقوق میگن
بله. ببینید ما همین دنبال استنادیم، همین هم اتفاقاً شما میفرمایید در فضای حقوقی استناد ده بسیار خوب، ما مهمترین چیز الان ما بحثی هم که بعدن عمری باشه جواهر در تسبیب و مباشره تو اینا مباحثه کنیم، همین هست. همونجا وقتی سگ گاز میگیره به طور مطلق میگید استناد حقوقی بر زمان صاحب سگه؟
نه، بستگی داره.
احسن، بستگی داره. پس استناد حقوقی هم مطلق نیست که سگ بود. همونجا جا داره. الان چرا در مورد این مهندس نرم افزار نمیگید بستگی داره؟ اینجا میگید نه دیگه، این مهندس این چیزا که اگه بستگی داره، اینجا هم بستگی داره.
کجا رو جا نمیگیم بستگی داره؟
در مهندس هوش مصنوعی.
بله دیگه، همونجا بحث سر اینه که تو فضای حقوقی بستگی داره. مثلا فرض کنید
خب اگه بستگی داره خوبه، پس فعلا ببینید اون بستگی رو شما هم قبول دارید؟ بیان ایشون فرق میکنه. ایشون نه، میگن چون دخالت اون مهندس در شروع این کار است.
حتما این نمیتونه باشه که خیلی چیزا، یعنی شاید
درست عرض میکنم
بیا بیشتر باز بشه جواب.
بله، ما همین اصلا مثال ها همه اینا برای اینه که ما
این اصل برای اینه که استناد به اون مهندس داره. این هوش قویی که با این به قول خودتون بدترین فرض، اصل اینه که اونجا استناد به اون سازنده داره. برای همین اون که عرض کردم از جهات حقوقی اینا میگن نباید ساخته بشه، از جهت اخلاقی اینو برای این عرض کردن که عرف ارتکازش اینه که این استناد به او پیدا میکنه، یعنی خودشون نمیتونیم به خودش مستند کنیم، از همین حالا جلوی طراح هوش مصنوعی رو براش محدودیت ها رو از همین حالا بچینیم که شما حق نداری تا این حوزه بهش اختیارات بدی، چون بعدا با اون مشکل پیدا میکنی. ارتکازشون رو همون استناد تو فضای حقوق که اونم بستگی داره طبیعتا، یعنی میشه یه شخصی از با تمام همون پارامترهای حقوقی اومده این هوش مصنوعی رو طراحی کرده، اصلا یه طوری رو که تو فضای حقوق نمیگم که این یه اتفاقی افتاده یهو اصلا یه جهشی پیدا کرده، یه جهش عامی که اصلا دست یک نفر نبوده، یهو همه وسایل فرض کنید یک جهش خاصی پیدا کرده که یک خسارتهایی به بار آوردن. اینجا استناد نمیدن
فرض خطای نظر رو عرض میکنه.
بله
ان الله هر ما ایمان همه خیلی انفعالاتی در عالم میشه که این آیه اون یکی نرا سنت داره نداره اینو با...
بله اون نگاه توحیدی به افعال که هر چیز باشه، سنگ و چوب و رمی انسانی باشه، حتی سنگ و چوب باشه، اون نگاه توحیدی جای خودشه. ولی صحبت سر اینه که تو فقه میخوام بگیم الان کی مسئوله، نگاه فقهی و زمان. پول از کی بگیریم دیه رو مثلا، یا کی را قصاص کنیم، آیا این را قصاص بکنیم یا نکنیم. موارد قصاصش هم را عرض کردم، ولی اصل این که الان ببینید در اون اینا هم که شما میفرمایید مسئله هوش مصنوعی تا اندازه هم که فعل جمله ما میدونم، الان به خصوص در زمان ما اینجور نیست که یکی مهندس این کار را کرده باشه. کل بشر با چقدر فکرها هی تجمیع این مطالب میشه، فناوری هایی میشه که چیه؟ خب تو این بین یه مهندسی هم میزنه زیر قراردادهای اخلاقی، چون فنش را بلده میره یه کاری میکنه، ولی کار او بعدن خودش هم میمیره میره، ولی کار او ادامه پیدا میکنه به عنوان یک فن. ملاحظه کردید؟ الان که این هوش انجام میده، فقیه جواب نباید بده؟ بگه بیره دنبال ورثه اونی که زیر قولش زد؟ چه کار باید بکنیم ما؟ یعنی الان در آموزش ماشینی رسیده به جایی که غیر کنترل شده خودش آموزش دیده، الان قتل عمد انجام میده این ربات، درست شد؟ و یه مراحلی هم طی شده که اونایی که این کار را کردن الان نیستن، مردن، مجهولن. ما چه کار کنیم برای این کاری که از بیت المال بدیم؟ یا نه راه دیگه داره؟ راه دیگری که ما میتونیم استیفا کنیم دیه را، حقوق جنایت را و امثال اینا را، بدون اینکه الان دست ما از اون اشخاصی که پشت این بودن کودا، این ما دنبال اینیم که بعدم کم نیاریم. اصل این که بگیم نکنید اون معنی نداره، میگیم این راه را نرید. اما حالا کسی که رفت، درسته بعدش هم اون مبادی معدومن الان.
حالا اگر همون استناد معروفی مثل جاهای دیگه که قاتل گاهی خودش قبل از اینکه جرم ثابت بشه خودش میمیره یا چی، بالاخره احکام داره دیگه اونا.
ورثش هستن که تصویب کرده، درست شد؟ یعنی الان تو کاری که اینا انجام میدن میرن سراغ ورثه اون مهندس اینجور؟
سازنده میرن، سازنده رو با. اون اگر میدونسته همچین برنامه‌ای توی این ربات تعبیه شده اونو مثلا
توی. بله.
نمیدونسته بحث جهر میدونه.
ببینید در برنامه نویسی ها هزارها کتابخانه ها، هر زبانی کتابخانه برای خودش داره، هر کتابخانه صدها تابع توشه، درسته؟ شما الان هر تابعش یک کسی نوشته، مخصوصا اونایی که متن باز باشه که دیگه همه با هم دیگه کمک میکنن اینا رو ترسیم میکنن، درسته؟ خب این الان کی را میخوام بریم بگیریم؟ الان تو پروژه های متبازه تو اینترنت میبینه یک کتابخونه دارید با تابه های آماده، هر کسی یه جایی بخشش را نوشته با هم دیگه تجمیع کرد، درست شد؟ فقه اینجا اینجوری نیست که به زانو در بیاد بگار برو بگرد کجا کی دنبال کی بگردیم، هزارها نفر دست به دست هم دادن. این هوش مصنوعی را به این مرحله به صورت آموزش غیر کنترل شده را انداختن. نه واقعا الان اینجا میخوام بعدن اینا که عرض میکنم برادون شما ملاحظه بکنید، ما میخوام بگیم در این مواردی که الان محل ابتلاع ماه، یعنی ما این کار را انجام میده رو آموزش خودش هم بوده، فرض ما اینه، درسته؟ الان هم نمیتونیم بریم سراغش، اصلا راه پیشرفت حقوقی ما به خاطر جهل ما و به خاطر
نیست از آقایی که نمیتونیم بریم سراغش، نه اگر بتونیم بریم سراغش پس بحث عوض میشه، بگیم حتی اگر بتونیم بریم سراغش هم باز نمیشه استنادش رو ثابت کرد.
بله من که میخوام بگم یعنی چرا استناد اینجوریه؟ به خاطری که وقتی افراد زیادی معاونت کردند توزیع جنایت بر افراد کثیره اوخلا نمیپذیرن، استناد میاد پایین سطحش، یه نفر کرده میگیم، اما شما میگید یه چیزی است حاصل کار میلیون ها نفره، بریم میدونیم کیان، حالا برو از هر کدومشون 10 تومن بگیر. این ذهن ضعیف میدونه. چرا؟ استناد را که مبدأش تجمیع یه کار هزار و اونام قصد بده نداشتن، هر کدوم یه سهمی مونتاژ شده آخر کار، آخر کار یه برنامه مونتاژ کار میلیون ها نفر آمده و الان فضای ما الان اینجوریه. یعنی الان شما تمام این برنامه نویسی رو که ببینید، یا اوایل ما یادم میرفتم خبر نداشتم هنوز این رابط های برنامه نویسی را میدیدم، گفتم چقدر زحمت کشیده، بعد که میرفتی رابط ها را میدیدی بابا تک تک اینایی که اونا دیگران برنامه‌شون نوشتن به عنوان یک چیز مؤلفه اینجا ده، او فقط بر میداره میذاره اینجا کارش میفند و هم اسمش خودش هم میذاره برنامه نویس. برنامه نویس که نیست که، او داره از رابط هایی که کتاب خونهاش آماده بر میداره استفاده. الان اینجوریه فضای ما، یعنی شما میرید یخه مهندسی را میگیرید که او الان خودش از کار هزاران نفر دیگه استفاده کرد و دیگران هم دوباره بله.
نسل بعدی میتونه بگه مثلا استناد به نسل قبل.
ببینید
شما به خاطر ضعف بشر مثل خیلی جای دیگه که ضعف
نه، ببینید الان او خودش هم او دوباره نمیخوام اون کاری را بکنه که او خودش هم دوباره یه بخش کار را داره میاره، اصلا پیشرفت علم ولی علم که نقطه ای نیست که، با یه زحمات زیادی با پیشرفت تدریجی کار روی کار نقطه انتهایی این مهندس.
حالا همین اگه تو فضای همین
این انسان ها مکلفین اتفاقی رو چه کار کنیم؟ همین من آموزش را گفت، من مثالی که بزن آموزش تیراندازی، آموزش تیرانداز
کسانی که فیل به اونا مستنده اگر در فضای طبیعی اتفاق بیفته حال کار به هوش مصنوعی نداره، اینجا چه کار میکنیم؟ همین رو اونجا میشه.
بله یعنی مثلا یک بچه سن 10 سالگی معلم به او تیراندازی یاد میده، میگیم بابا چرا به بچه 10 ساله یاد میدی و حالا که نمیدونی فردا این یک جانی کزا در میاد، اگه یاد دادی و حالا که نمیدونی فردا بتونه این بچه چه بچه‌ایه تو مسئولی. من گمان نمی کنم بگن که چون نمیدونی فردا این بچه دو روز دیگه چه کار میکنه و اگه کرد تو مسئولی. چرا؟ چون با جهل به این که استفاده ازش میشه یا نه و این مستقل هم هست. ملازم جا
بله
من این سوالات ها گفتم، بازم شما هم اون طرفش مثال بیاریدم، من این طرف مثال ها به ذهنم بود برای اینکه این استناد روشن بشه. یه بخش عرضم هم که ما انشالله زنده
بودیم مثل همیشه بود خواهی میکنم.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
الله استفادم چهارشنبه پنجشنبه شرمنده
ایم چشم
همه عرف کنم ببخش مسلمت.